بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرع اول که مطرح بود این بود که اگر مخالف زوجه خودش را به طلاقی طلاق دهد که از نظر ما در فقه امامیه اون طلاق باطل است، غیر از بحث طلاق طلاق که اون بحثش گذشت، اونو دیگه داخل بحث نیاورید، زوجش را در حال عده در حال حیض طلاق داد، زوجش را بدون اشهاد و شاهد گرفتن طلاق داد، که اکثرن اینها را ولو بعضی از مصادیقش را حرام می دانن اما وقوع طلاق را معتقدن، می گن طلاق درسته صحیح. بله، بعضی از علماء اونها مثل ابن تیمیه و ابن قیم در این جهت با شیعه مشترکن که این طلاقها را باطل می دانند. حالا سؤال اینه، چگونه تحلیل کنیم و چه مدرکی ارائه دهیم برای فتوای عده‌ای کثیر از فقها که فرمودند با این مطلقه می توانید ازدواج کنید، با اینکه طلاق عندنا باطل است چگونه می شود با او ازدواج کرد؟ چه تحلیلی داریم در این مسئله؟ در حالی که جان اینجا حالا عده هستن و بعد اون چون روایات مشخصی درش بود اونو جدا کرد. حالا میگیم دیگه، حالا میگیم نه. با این که میدانیم طلاقی که از نظر ما بدعت است فاسد است، نه فقط حرام تکلیفی از باب بدعت فاسد است و ادله هم بر این مطلب از جمله آیات کریمه قرآن اشاراتی دارد، در عین حال مشاهده می کنیم بعضی فرمودند واقعا این طلاق صحیحه از فقهای ما، بله اگر شیعه این طور طلاق بده باطله، اما اونها اگر طلاق دادن واقعا صحیحه. بعضی فرمودند صحیح است اما فقط از جهت بعضی از آثار، نه صحت واقعیه که توضیح خواهم داد. حالا آیا تبیین این قضیه با قاعده اقرار ممکن است؟ از باب الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، یا با قاعده الزام منطبق است الزموه، یا با قاعده اقرار؟ کدام است، الزام یا اقرار؟ ما در اوائل بحث قاعده الزام به این مطلب تصریح کردیم که این قاعده با این شکل و شمائلی که الان فقها به اون تمسک می فرمایند در زمان قدما نبوده، با این اسم و با این رسم، تا اونجا که مثل جناب کلینی اعلی الله مقامه اصلا در کافی روایات الزام را نیاورده، روایات داله بر جواز تزویج را با چنین مطلقاتی نیاورده. بله، شیخ الطائفه اعلی الله مقامه آورده در تهذیب، ولی در کتابهای فتواییش متعرض این مسئله نشده. بعضی مثل محقق و فقها بعد از او بله آمدن این روایات را و فتاوا را هم بیان کردن و فتوا دادن به قاعده الزام. ایشان می‌فرماید ادله چندان صاف نیست، هم از جهت سندی قابل مناقشه است هم از جهت دلالی، لذا ما فعلا سخن اون بزرگوارانی را که فتوا به جواز تزویج میدهند سه احتمال در بارش مطرح میکنیم و بعد سراغ ادله میاییم ببینیم از ادله کدام یک از این سه احتمال برداشت میشود. احتمال اول که دو بزرگوار از اعاظم معاصرین ما، یکی مرحوم بلاغی یکی مرحوم شیخ حسین هلی، که هر دو جزء بزرگواران متکلمین مرحوم بلاغی و فقهای شیعه مرحوم شیخ حسین هلی، این دو بزرگوار معتقدند به این که این طلاق طلاقی صحیح واقعا صحت واقعیه، واقع شده این طلاق، مطلق باید مخالف باشه اما مطلقه نه، چه مؤمنه و شیعه باشد چه مخالفه باشد، این مؤمنه باشه این طلاق واقع میشه. به عبارت اخرى از نظر این دو فقیه بزرگوار این طلاق صحیح است واقعا بالعنوان ثانوی. عنوان اولیه این طلاق بطلانه، اما اگر مطلق از اون کسانی بود که به این نحو طلاق معتقد بود، بالعنوان ثانوی حکم میکنیم وقت طلاق. وقتی که طلاق واقع شد طبیعتاً ازدواج با اون مطلقه هم بعد از تمام شدن عدهش مانعی نداره. به عبارت دیگر باز این که مطلق معتقد است که طلاقش طلاق صحیح است، صرف اعتقاد او به صحت طلاقش موجب وقوع خارجی طلاق است به عنوان ثانوی. همین مطلب را با عبارت فنی و اصولی اگر بخواهیم تبیین کنیم این که قطعاً طلاق بدعی و فاسدی داره، لذا فقهای شیعه به تبع روایات اون رو فاسد می‌دونه. اگر مفاسدی نداشت، طلاق مثلا در حالت حیض یا طلاق بدون اشهاد که فاسد نمی‌شد. ما معتقدیم احکام از مصالح و مفاسد ناشی میشه، این از اینجا. اما یک تضاهم ملاکی رخ داده، این ما دیگه توضیح دادیم انواع تضاهم، یک تضاهم ملاکی رخ داده بین مفسده طلاق بدون شاهد یا در حال حیض با مصلحتی برای شیعه جهت تزویج با این خانم ها، و این که بگیم این طلاق واقع میشه، یا حتی برای مخالفین دیگری که بخوان با این خانم ازدواج بکنه، نه فقط شیعه. در مرحله تضاهم ملاکی این دوتا با همدیگه در تضاهم هست. مولای حکیم مصلحت حکم به وقوع طلاق را به عنوان ثانوی بر مقصده وقوع طلاق به عنوان اولی مقدم کرده، او در جای خودش محفوظ، اما وقتی متعلق شد جزء اون گروه طلاق صحیح واقع می شود بل عنوان ثانوی. یه احتمال است، بعضی از این مطالب رو ما که نمیدونیم، حالا فعلا همین جا بدیم بسه. از حکم به جواز کشف میکنیم، کشفن اینی یا به اینکه مصلحتی هست، چون خداوند که حکیمه، بدون حکمت حکمی نمیکنه. امام هم حکیمه. در چنین جایی وقتی میبینید روایات میگوید با این خانم میتونید ازدواج بکنید، یعنی در جوازش مصلحتی هست. از اون طرف فرموده بودن در عنوان اولی این طلاق طلاق باطله، کشف علمی به شما چه میگردید؟ من میگوید اونجا مفسده بوده، اینجا مصلحت بوده، ولو من به همه اون مساله هم آشنا نباشه. در
تصدیق
اون ممکنه دو بعد از بار کردن ولی آزاد محقق بشه. چه بعد این احتمالی که شما احتمال بعدی دیگر
این حکومت
ملاقات جواز همش میشه حکومت. ببینید این توضیحی که من دادم با بیان اصولی عبارت ایشان رو عنایت کنید، و هذا الحکم یعنی حکم به جواز ازدواج با این خانم ذو مصلحة تکون مقدمه علی مصلحة الجعل الاولی، یعنی چی تکون مقدمه؟ یعنی توضیح بدید تضاهمی ملاکی رخ داده بین ملاک مفسده در طلاق بدعی با مصلحت ازدواج با مطلقه به طلاق بدعی، حالا چه بخواد شیعه با او ازدواج بکنه چه بخواد سنی با او ازدواج بکنه، چون مطلقه هم خود شیعه باشد که اهل سنه مطلق باید عامی باشد. این که ائمه فرمودن اینجا جایز است تش می کند انن از این که مصالحی اقوا از اون مفاسد مطلقه بدعی موجود بوده و الا خداوند حکیم چنین حکمی را نمی فرمود. این تحلیل اول. می دونم در ذهنتون درگیرید با این تحلیل، ولی حق دان داریم ما هم اشکال خواهیم کرد. در برابر تحلیل ها و مطالب دیگری هم هست. این احتمال اول. ایشون می‌فرمایند مرجع این احتمال نوعی تصویبه. تصویب اصطلاحی رو شما کجا به کار می‌برید؟ میگید هازا مما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله. این تصویب اصطلاحی. اینجا هم میگی این طلاق مما اعتقد المطلق به صحته و کل ما اعتقد المطلق به صحته فهو طلاق واقعی فهذا طلاق واقعی. این شد نوعی از حسبید. عبارت اینه و هازل احتمال مرجعه الى نوع من تصویب. توضیح بدید. توضیح چی بود؟ تصویب اصطلاحی این بود هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله فهازا حکم الله. اینجا میگه هازا من معتقد به المطلق به ان الطلاق واقع صغرا کبرا و کل معتقد المطلق به وقوعه فالطلاق واقع ولو بالعنوان الثانوی فهازا الطلاق واقع. و عبارت دیگر اعتقاد مطلق مصحح وقوع طلاق است به عنوان ثانوی و مبدل واقع است. مبدل واقع است. واقع تا به حال چه بود؟ عدم جواز طلاق. میگونه اعتقاد دارد اعتقادش مبدل واقع.
اشاره به اعتقاد مطلق تو اعتقاد نشده بود تحصیل
هر کدامش به یه بیان بود. تضاهم ملاکیش یه بیان بود. اینا میگن اینجا اون چه که طلاق را واقع می کند چیست؟ شارع چرا حکم می کند به وقوع طلاق؟ اگر این معتقد نباشد بس اولا فقط چیه نیست دیگران نمیتونه ازدواج بکنه نه مصلحته. اگر این معتقد به وقوع طلاق نباشد حضلی گفته باشد طلاق واقع میشه. پس موضوع حکم مصلحت دارش امام به وقوع طلاق اعتقاد مطلقه. اگر او خودش اصلا به این طلاق مثل ابن قیم باشه مثل ابن قیمیه باشه که اصلا به این طلاق معتقد نیست، این وضع اونجا نمیاد. این برای کسی است که خودش معتقد به این طلاقه. حالا چون معتقد است، شارع در فرض اعتقاد مصالح و مفاسد را سنجیده، این طرف را برگزید. احتمال دوم این که گفت نوع اون من از تصویر، نگفت تصویر، گفت نوعی از تصویر. احتمال دوم این که بگوییم این طلاق فاسده، چه متعلق مخالف باشه چه شیعه باشه، این طلاق فاسده و همه آثار زوجیت هم باقیه، نفقه باید بده، خوراک و پوشاک و مسکن و امثال ذالک، همه اینا لازم از زوجت زوجتو. ولیکن از باب قاعده الزام ازدواج با این خانم جایزه. آفرین. حالا سوال میکنی از این بهتر میخوایی دیگه؟ حالا این شد مطلب، این سوال پیش میاد، کیف یجوز تزویج و زوجت الغیر؟ اینجا مثل مرحوم آقای حکیم اعلی الله مقامه الشریف در مستمسک میفرماد این نمونه داره، نظیر برات میارم با بعید نشمون تعبیر بندستان کجاست؟ استرقاق زوجه کافر، با استرقاق زوجه کافر اون زوجه پیشین برای جناب عالی که این زوجه را به اسارت گرفته اید منعدمه. اینجا هم منعدم میشه، اما نه با بگید طلاق، نه خونتون در از آن، نه با طلاق او ما باشیم. حتی بلا خیلی یه شادی نکن، ما باشیم و طلاق او بگید زوجیت برقراره، همه احکام هم مستقر، اما از جواز ازدواج با این خانم کش میکنیم زوجیت نه به طلاق بلکه از راه حکم شرعی منعدم شده و جایز شده با این خانم ازدواج بکنی. از حالا به بعد زوجی حضرت عالیه و نفقه و کسوت بر حضرت عالی واجبه. نگو دفعش او بده استطاعاتی رو شما ببرید، خیر، که این چیزی رو خدا هم نافرید. ال احتمال الثالث این که از راه قاعده اقرار پیش بیاییم نه از راه قاعده الزام. بگوییم این طلاق را ولو ما باطل می‌دانیم، اما از باب قاعده اقرار حکم به استقرار این طلاق میکنیم و معامله میکنیم با این طلاق، معامله طلاق صحیح، نه اینکه واقعا این طلاق صحیح باشه. و این شئت فقل این طلاق صحیح هست به صحت تنزیلیه، تنزیل رو که دیگه خوندید در اصول، این جای او را میگیرد، نه اینکه این آن است، این طلاق صحیح نیست. از توافق بالبیت صلات، این معناش این نیست شما در حال طواف مشغول نماز هستید، اون اهم آثار نماز اینجا هم هست، تنزیلیه. اینجا هم این طلاق، طلاق قانونی از نظر شیعه نیست، ولی شیعه این طلاق را به عنوان یک طلاق قانونی تنزیلن می پذیرن، تنزیلن که این طلاق را می پذیرن. لذا اگر زوج مؤمن بود نباید به اعتقاد خودش نگاه کنه بگه من این طلاق را باطل میدونم پس هنوز من زوجه اون آقا هستم. نه، این طلاق واقع شده به صحت تنزیلیه، عنایت کنید، حق دارد استنکاف کند از همبستر شدن با او، بگوید نه طلاق واقع شد، نه نشوز نیست، ولی همین، ولی حق مطالبه به نفقه هم ندارد. بعد از اینم که از ادخار شد، عرض کنم به حضور شما دیگه تمام شد، ازدواج هم میتونه بگو. نه 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 صبر کنید بابا، صبر کنید، هر تمام بشه عجله نکنید. درسته آقای موسوی میگه در بین درد اشکار کنید که کم حرف بذارم من موسوی ندیگه عرض کنم به حضور شما، این آیزاری که دیروز شما سوال میکردید، این فرق بین قاعده الزام و اقرار یه از این با قاعده اقرار میگه هر چیزی که به نفع شیعه باشد محقق میشه. تعبیر ما از اول این بود، اذا کان ذلک فی صالح الامامی. اما قاعده اقرار نه، الزام، الزام فقط باید فی صالح الامامی باشد، اما قاعده اقرار نه، چه به نفع امامی باشد چه به ضرر امامی باشد قانون معیاره. نتیجه میشه که کسبش دیگه لازم نیست، نفقهش لازم نیست در حال عده، چون در اگر طلاق رجعی بود، اگر طلاق رجعی بود دیگه کسوه و نفقه و اینها واجب بود، درست شد؟ اما چون اینجا این طلاق را ما واقع میدانیم به عنوان ثانوی، حکم میکنیم به عنوان ثانوی و میگیم قانون معیار است، خب قانون معیار باشه. این زن ادهش هم که تمام شد میتونه بره ازدواج بکنه، زن شیعه حق مطالبه نفقه هم نداره بگه من این طلاق رو قبول ندارم نفقم رو بده. پس الزام اگر بود فقط اونی که بی صالح امامی هست محقق میشه به نظر ایشون، اما اگر قاعده اقرار بود نه، چه فی صالح امامی باشد چه علیه امامی باشد، چون معیار شده چی بگید؟ قانون. قانون اونها الان معیاره. اجازه بفرمایید. و مرجع هازل احتمال الى احترام قانون المخالفین و لیس معنا ذالک انه مطابق للواقع، که احتمال چندم بود؟ احتمال اول بود، نه اون نیست، بل به معنا جواز ترتیب الاثار للشیعه. بخوانید جلا، سواء کانت اکان لهم ام علیهم. این قاعده اقرار، در حالی که قاعده الزام چه بود شیخنا؟ فقط به صالح امامی باشد. لذا فلو کانت المطلقه مؤمنه فلها تزویج نفسها للغیر، بره با دیگری ازدواج بکنه، او جعل نفسها فی معرض خطبت الاخرین، نگه من زن شوهر دارم خواستگاری از من جایز نیست، نه بیا خواستگاریش، ولی لیس لها المطالبه بالنفقه والکسوه الى بقیت الاثار، بقیه آثار و ها کذا لو کانت مخالفه. زوجه مخالفه هم باشن همینه. حالا بفرمایید
این
میگه از قاعده الزام چی فرد استفاده میشه؟ جواز استفاده، جواز استفاده، بقیه سه چه از قاعده الزام استفاده نمی
کنه.
اونی که میتونه بگه دیگه نمیتوانی بگیری کدامه؟ قاعده الزام. حالا حد اکثر ما حرف شما رو قبول کنیم قاعده الزام ساکته، ولی قاعده اقدام چی؟ همین برای ما
کافیه.
قاعده تکیه رو خودشون میشه، تکیه ما خودشون خودشون به باش
من رو گذی هست، ولی من نمیتونم دلم کنم
بعد که چی؟ نه اون فقط یه گناه تکیه کفار به فرو بنابرای کدام احتمال؟
بنابراین
تو هم دوم، بنابراین تو هم دوم، زمان هیچ چی دیگه رو داشت،
یعنی
گناه هم نمی کنه، گناهشون
طلاقشون
بکنه، بقیه چی چی گناهش فقط همین طلاق برداریه شد. ایشان در مورد مقاس سیطره رو مطرح کرد، ولی در مورد اقرار سیطره رو معین نکرده، تا ببینیم بعدا چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.